العاده قسی و شدید باشد، این رو به عنوان زندانبان امام عسکری انتخاب کنید. گشتن در میان تمام دستگاه نظامی یک کسی رو پیدا کردن به نام علی ابن نارمش. علی ابن نارمش این ناسبی بود، کسی بود که امیرالمومنین رو لعن میکرد، حضرت زهرا رو لعن میکرد و دشمن سرسخت بود. فوق العاده آدم قسی و سنگدل و خونخاری بود. این رو به اعتبار یک ناسبی هست که دشمن اهل بیت است، این رو به عنوان زندانبان امام عسکری علیه السلام انتخاب کردند. خب این زندانبان داخل زندان بود، امامو وارد زندان کردند. وقتی وجود مقدس امام عسکری وارد زندان شدند، علی ابن نارمش چشمش به امام عسکری افتاد، بی اختیار خودشو انداخت رو قدمهای امام عسکری علیه السلام و صورتش روی خاک گذاشت در مقابل امام عسکری. حضرت او رو بلندش کردن، تو چشمان حضرت نگاه نمی کرد. و بعد علی ابن نارمش از شیعیان فوق العاده دلداده و دلباخته امام عسکری علیه السلام شد. یه مرد ناسبی که دشمن اهل بیت بود به صورت یک شیعه امام در آمد و این هم نقض غرض دستگاه حکومتی شد. خب اینجا علت این همه مظالمی که بر امام عسکری وارد کردن، این ستمگری هایی که انجام دادن و امام را اذیت می کردن، علتش فقط امامت امام عسکری یا مخالفت امام عسکری با دستگاه حکومت عباسی بود؟ نه، اینجوری نبود. اینا می دونستن که علا ای حالن امامت بعد از امام عسکری به وجود اقدس بقیت الله می رسد، امامی که تشکیل حکومت جهانی می دهد، امامی که ریشه همه ظلم ها و ستم ها رو بر می اندازد و امامی که در سایه امامت او هیچ ستمگری و هیچ ظالمی و هیچ حکومت جوری باقی نمی ماند. اینا از امام زمان وحشت داشتند و چون می دونستن پدر امام زمان امام عسکری هست، جوری امام عسکری رو در مضیق قرار داده بودن که از تحقق و به وجود آمدن وصیه دوازدهم پیغمبر وجود اقدس بقیت الله اینا جلوگیری کنن. جاسوس های زیادی به صورت کنیز و نوکر در خانه امام عسکری گذاشته بودن، از تمام اون چه در درون خانه می گذشت این جاسوس ها به دستگاه های حکومتی خبر می دادن، گزارش می دادن از تمام وقایع داخل منزل امام عسکری علیه السلام. و به این وسیله وجود مقدس امام عسکری علیه السلام در یه مضیقه شدید بودن به خاطر مسئله امام زمان علیه السلام. و ولادت امام زمان هم اونچنان مخفی بود که حتی در داخل منزل جز خود اهل بیت و نزدیکان امام عسکری کسی از ولادت امام زمان علیه السلام با خبر نشد. حتی بعد از یه دو سالی که از ولادت امام گذشت، امام عسکری علیه السلام احساس خطر سنگینی می کردن برای امام زمان، دستور دادن حضرت نرجس خاتون به اتفاق وجود اقدس امام زمان که آقا پسر دو ساله‌ای بود، اصلا رفتن به طرف مکه و مدینه، از منطقه سامر را خارج شدن به خاطر اون احساس خطری که نسبت به وجود اقدس امام زمان علیه السلام در خانه امام عسکری می شد. ولی دشمن مظالمش رو با همه وضعیت ادامه داد و ستمگری های دشمن در حدی رسید که به این خاطر فکر میکرد با این خختناق، با این خفقانی که به وجود آمده، دیگه وجود مقدس امام عسکری علیه السلام موفق نخواهد شد به انعقاد نطفه وجود اقدس امام زمان علیه السلام و و از پیدایش امام زمان علیه السلام دقیقا نمیتونن جلوگیری کنن و آخر رو یک چند بار قصد قتل امام عسکری رو دستگاه حکومت بنی عباس کشیدن. از جمله در زمان مستعین یه فردی بود به نام سعید حاجب، برای امام علیه السلام یه سفری پیش اومد که از سامرا تشریف ببرن به کوفه. این سعید حاجب هم در ملازمت حضرت بود. سعید حاجب از این نگهبانان خیلی محکم و سفت و شدید مستعین بود و مستعین به او دستور داده بود در بین راه به یه جوری امام عسکری رو از بین ببرد و اون حضرت رو بکشد. یکی از شیعیان به نام ابوالهیثم که این واقف به قضیه شده بود نامه‌ای به امام عسکری نوشت، از این توطئه امام علیه السلام رو خبردار کرد. او کسی که نامه ابوالهیثم رو به امام عسکری رسوند که آقا سعید حاجب در صدد ترور شما در راه کوفه است، امام علیه السلام فرمودن چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و سه روز بیشتر از عمر مستعین بالله باقی نمونده و او کشته خواهد شد. بعد از سه روز معتز که خلیفه بعد از مستعین بود علیه مستعین قیام کرد، همین سعید حاجب رو که مستعین مأمور کرده بود وجود اقدس امام عسکری علیه السلام رو از بین ببرد، خود معتز به سعید حاجب دستور داد گردن مستعین بالله رو زد و او رو کشت. یعنی وجود مقدس امام علیه السلام اینجوری هم در بین همه مظالم اشراف داشتن. خب وجود اقدس امام زمان تنهایی نبود که امام عسکری علیه السلام تنهایی نبود که فقط پدر امام زمان باشه. اونی که در جریان امامت امام عسکری به وقوع پیوست یه واقعیتی بود که 1180 سال شیعه پای امامی که او رو نمیبیند ایستادگی کند و از یک امام غایبی که به او دسترسی ندارد بتواند تبعیت کند. امام عسکری در حقیقت وجودشون و امامتشون یه معجزه بود. از کارهای مهم امام عسکری علیه السلام تشکیلات سازی برای شیعه بود. شیعه رو حضرت توی تشکیلاتی وارد کردند. این تشکیلات از نایب شروع می شد، به باب می رسید، حضرت عده‌ای رو به عنوان نایب خودشون معین کردن و بعد هر نایبی چندین باب در اختیار داشت. باب عبارت بود از کسانی که در بلاد مختلف عنوان نمایندگی از طرف امام رو داشتن و باعث اجتماع شیعیان می شدن. یعنی کار به جایی رسید که بلافاصله در یه شبکه قطعی اجتماعی در تمام مملکت اسلام شیعه متشکل شد. در هر شهری شیعیان اینا متشکل بودن، وابسته به یک باب بودن، باب امام علیه السلام. او باب هم ارتباط داشت با نایب امام، نایب امام هم ارتباط داشت با خود امام. از این طریق امامت امام عسکری علیه السلام به وسیله نواب و به وسیله ابوابی که درست کرده بودن در تمام کشور اسلام این نیابت انجام می گرفت. حتی بعضی از اوقات که بعضی از نقطه ها برای شیعه مشکلی پیش می اومد، امام عسکری علیه السلام در همون نقطه حضور پیدا می کردن. یعنی مسئله تشکیلات سازی برای شیعه تا این درجه به وسیله امام عسکری تأمین شد. یعنی تشکیلات سازی رو حضرت انجام دادن که حالا مردمی که در اطراف اکنافن امام رو نمی بینن، در این حال در مقام تبعیت از امام با امام رابطه داشته باشن. این تشکیلات سازی که امام عسکری اونم در طی 6 سال دوران امامتشون در شیعه انجام دادن، نتیجهش این شد که شیعه الان امام زمان خودش رو نمی بیند و پای امام زمانش ایستاده و با همون اعتقادی داره زندگی می کند که افراد در محضر امام حاضر زندگی می کردن. شیعیانی که امام رضا رو می دیدن، شیعیانی که امام جواد رو می دیدن، شیعیانی که امام صادق و امام باقر و موسی بن جعفر رو می دیدن چجور زندگی می کردن. 1100 و چند سال وجود اقدس بقیت الله در پس پرده غیبت هستند. شیعه نسل به نسل پای امام زمانش ایستاده است. این به برکت اون تشکیلات سازی بود که امام عسکری علیه السلام در دوران امامت خودشون انجام دادن و شیعه را آماده یک غیبت طولانی امام زمانش کردن که بتواند در این غیبت که امام رو نمیبیند زندگی ولایی خودش رو دقیقا حفظ کند. ولذا عزیزان، اونی که در عرصه وابستگی به مقام ولایت و امامت برای شیعه فوق العاده ارزشمند است، او عبارت از این که شما میبینید 1100 و چند سال از غیبت امام زمان گذشته. خب معمولا هر جریانی وقتی که مقداری تأخیر پیدا کند یه حالت فرسودگی به خودش میگیرد. پس شیعه‌ای که 1100 و چند سال امام زمانشو ندیده باید در ارتباطات اعتقادی، در جریان ولایی، در رابطه با اهل بیت دچار یه فرسایشی بشه که امام رو ندیده. شیعه امروز نسبت به او شیعه‌ای که در دوران غیبت خاص امام زمان بوده است ای با هم تفاوت داشته باشن و این شیعه کمتر و عقبتر باشه، در حالی که هر چقدر بر غیبت امام می‌گذرد، ظهور امام نزدیک می‌شود، وابستگی شیعه به مقام ولایت قوی‌تر و شدیدتر می‌شود. تا اینی که شما با چشم خودتون دیدید شیعه در مقام حاکمیت بخشی مقام ولایت وابسته به امام زمان علیه السلام که ولایت فقیه است، شیعان جان دادن، خون دادن برای که حاکمیت ولایی رو در یک گوشه ای از دنیا که این سرزمین ایران بود به وجود بیارن. و در تاریخ 1180 سالی کار نشد، در زمان غیبت صغرای امام زمان کار نشد، در زمانی که افراد به زمان حضور ائمه نزدیک بودن کسی دست به کار نزد. طول که کشید نه تنها شیعه دچار فرسایش در غیبت تورانی امام زمان نشد، بلکه بر حسب اون برنامه‌ای که امام عسکری اجرا کرده بودند شیعه سازماندهیش و تشکیلاتش به شکلی در آمد، استحکام شیعه در شیعه‌گری در یه وضعی قرار گرفت که حتی بعد از گذشت 1100 و چند سال شیعه اقدام کرد برای اینکه نظام ولایی تشکیل بدهد، حکومت ولایی تشکیل بدهد. چون اینجور نیست که شما فکر کنید امام زمان علیه السلام تشکیل میارن مردم همه خواب غافل از همه جا بیخبر، یه مرتبه از زن میان پشتشون میدن به دیوار کعبه و فریاد میزن الا یا اهل العالم من نسم صاحب المنتقم. اینجوری نیست، زمینه برای ظهور باید فراهم بشه، برای ظهور زمینه باید ایجاد بشه، و زمینه ظهور اینه که یک نظام وابسته به ولایت مردمی هم که نظامی تشکیل بدن، این بشه یه پلکانی برای اصل ظهور حضرت. و الان هم این رو بدانید برادران، خواهران، مسئله این نظام و این حکومت ولایت فقیه یه مسئله تشکیلات و حکومتی مثل تشکیلات و حکومتی دیگه نیست. این زمینه ظهور امام زمانه، نقطه پیروزی اصلی انقلاب مقدس اسلامی ما زمانی است که وجود اقدس امام زمان علیه السلام ظهور کنند. انقلاب ما تا اون روز ادامه دارد، تا اون روز ظهور ما بایستی در دنیا با همه استکبار، با همه ظلم، با همه جنایت بجنگیم و مبارزه کنیم و این زمینه‌های ظهور رو در سایر ملت‌ها و در سایر اقوام هم ایجاد کنیم، نه که ما فقط خودمون منتظر ظهور باشیم. یعنی دنیا بایستی آماده ظهور بقیت الله بشود تا حضرت ظهور پیدا کنند. به این تکلیف ما است. این نظامم در واقع رسالت اصلیش اینه که این نظام بیاد با یک رسالت اصلی ظهور حضرت رو توسعه بدهد و زمینه ظهور حضرت رو لحظه به لحظه نزدیکتر و آماده تر بکنه. و این از همان خود امام عسکری شروع شد که تا الان به این شکل خوشبختانه ادامه پیدا کرد. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه های قبل تا جایی شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه و راه گم کرده روی خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده امام رضا معرفی کرد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی برسه و از اون نشونی چشمه آب حیاتو بگیره. عمران خسته به خونه پینه دوز رسید. پینه دوز به پاهای زخمی و تاول زده عمران مرهم مالید و اونا رو بست. یه شب که پیرمرد پینه دوز با عمران حرف میزد فهمید که اون خدا باور هست اما به دین و آیینی معتقد نیست و فقط دنبال پیدا کردن چشمه آب حیاته. پینه‌دوز درباره خدا و اعتقادش به ولایت امام رضا با عمران حرف زد. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 5. صبح بود. پینه‌دوز رو به عمران کرد و گفت
میماندی تا درد پاهایت ساکت شود جوان.
عمران نفس بلندی کشید و گفت
تا درد این پاها ساکت شود چشمه آب حیات خشکیده است. تو هم که راهی خراسانی، در خانه تنها و بیکس بمانم چه کنم؟
از من گفتن بود، دیگر هرچه خودت صلاح میدانی.
پینه‌دوز از خونه بیرون رفت. بعد سرشو به سمت آسمون گرفت و گفت
الهی به امید تو.
پینه‌دوز افسار شترشو کشید. شتر گردن بلندشو خم کرد. کوهانش به سقف درگاه کشیده شد. شتر به زحمت بیرون رفت. پینه‌دوز افسار شترو کشید و گفت
بیا حیوان.
شتر با حرکتی موزون آروم پشت سر پینه‌دوز راه افتاد. صدای زنگوله‌هاش تو کوچه خلوت میپیچید. کوچه دالان باریکی بود از خشت و دیوارهای بلند. راحله دختر پینه‌دوز همراه پدرش قدم برمی‌داشت. عمران هم کمی با فاصله با عصای چوبی لنگ لنگان دنبالشون میرفت. اونا از کوچه کاهگلی رد شدن و به گذر دیگه‌ای رسیدن. کمی که گذشت پیرمردی که پشته هیزم روی شونهاش بود به اونا رسید و گفت
سلام حاج کریم پینه‌دوز، چه شد افسار شتر به دست گرفته ای؟
حاج کریم پینه‌دوز ایستاد و گفت
سلام رحمان، خدا بخواهد راهی سفرم.
خدا پشت و پناهت، احتیاط کن برادر، ماه سفر نمی رفتی بهتر بود.
حاج کریم پینه‌دوز به رحمان نگاه کرد اما حرفی نزد. افسار شترش رو کشید و دوباره به راه افتاد. حاج کریم و راحله و عمران از گذری رد شدن. کمی جلوتر زنی میانسال روی بام ایستاده بود و دونه های جو رو توی هوا باد میداد. باد پوسته های جو رو توی هوا میچرخون. زن با دیدن حاج کریم پینه‌دوز گفت:
سلام حاج کریم.
سلام علیکم جواهر، حال و احوال؟ مدتی است رحیم را ندیدم، پیدایش نیست.
جواهر دست از کار کشید و گفت:
شما خانه نشین شدی حاج کریم. رحیم که از طلوع تا غروب در بازار است و پای بساط رطب ها. چه شده؟ دست به افسار گرفته ای؟
خدا بخواهد با راحله راهی خراسانیم. دعای ما کن جواهر، حاجت داریم.
خراسان؟ آن هم بیخبر؟ حالا ما شدیم غریبه؟ نشنیدم از راحله.
ناگهانی شد، دو سه روزیست که دلم بهانه میآورد. قسمت شد و نسیمی از خراسان وزید و این دل ما رضایی شد.
انشاءالله سفر بی خطر حاج کریم. خدا رحمت کند مقبول خاتون را. رحیم میگوید زنی مانند او دیگر در تمام این بلاد پیدا نمی شود.
خدا رفتگان شما را هم بیامرزد. سفر از تو هزار خطر جواهر، اگر بر نگشتیم حلال کنید.
انشاءالله به سلامت می روید و باز می گردید. دست خالی بر نگردید. از امام رضا بخواهید از نور وجودشان بر شما بدمند تا نورانی شوید.
انشاءالله.
جواهر به عمران که کنار حاج کریم ایستاده بود نگاه کرد و گفت:
خیش و قوم است یا رفیق قدیم؟ آشنا به نظر نمی رسد.
مهمان است، مسافری جامانده از راهی دور. می برم راه را نشانش دهم.
خدا به همراهتان.
خدا نگهدار جواهر.
حاج کریم افسار شطورشو کشید و دوباره راه افتاد. حاج کریم پینه‌دوز افسار شطورشو توی دستش گرفته بود و توی کوچه پس کوچه ها پیش می رفت. دخترش راحله هم با قدم های کوتاه همراهش قدم بر می داشت. روی صورتش روبنده یه سفیدی انداخته بود و چهرش پیدا نبود. جای چشمان شکافی باریک روی روبند معلوم بود. عمران پا به پای حاج کریم پینه‌دوز پیش می رفت. کمی که گذشت حاج کریم دست توی خورجین شطورش کرد و بغچه رو بیرون کشید و به سمت عمران گرفت و گفت:
بیا بگیر جوان.
عمران بغچه را از حاج کریم پینه‌دوز گرفت. حاج کریم گفت:
آذوقه است برای راه. شکم که گرسنه شود چشم بیراه می روند. باید تن و جانت را قوت بخشی تا در راه نمانی.
حاج کریم مکسی کرد و بعد ادامه داد:
برای من حکم مهمان و فرزند یکیست. فرزند عزیز خداست و مهمان حبیب خدا.
بله.
به تکریم هر دو سفارش کردند. آن که دیشب در خانم خوابید عمران پسر داوود نبود، پسر خودم بود. این بغچه چیزی است که در توان من پینه‌دوز است. بیشتر داشتم بیشتر میدادم.
عمران در سکوت به حاج کریم پینه‌دوز خیره شده بود. کم که گذشت حاج کریم دست برد و از پر شالش کیسه کوچیک بیرون کشید و گفت:
بیا پسرم، 50 سکه است، به قدر توانم.
عمران مات و مبهوت به کیسه خیره شده بود. حاج کریم پینه‌دوز ادامه داد:
خرج سفر است تا در راه نمانی و به مقصد برسی.
برای چه این همه به من محبت میکنی؟ بگو تا بدانم.
برای آن که نجات یافته پیشوایم علی ابن موسی رضایی، آن کس که امام ما نجاتش دهد نزد ما محترم است. اگر امام ما جان تو را از مرگ خریده است، چرا ما 50 سکه هدیهش نکنیم؟
عمران خواست حرفی بزنه اما نتونست. حاج کریم افسار شطورشو کشید و دوباره به راه افتاد. دخترش راحله و عمران هم دنبالش رفتن. کمی جلوتر به گذرگاهی پهن رسیدن. چند رهگذر با حاج کریم پینه‌دوز سلام و احوال پرسی کردن. کمی دورتر چند نفر زیر سایه چند تاق مشغول آماده کردن شطورها و اسبها برای سفری دور بودند. حاج کریم از خورجین شطورش مشکی بیرون کشید و گفت:
این هم مشکی که علی ابن موسر رضا به تو هدیه کرد.
عمران مشک رو گرفت و نگاش کرد. حاج کریم پینه‌دوز ادامه داد:
فرق میان زندگی و مرگ فقط یک قدم است. چشمت به راه باشد. اگر یک قدم از راه منحرف شوی در برهوتی و برهوت آغاز گم شدن است. هرگز به تنهایی سفر مکن، شبها جایی برای استراحت بمان و روزها حرکت کن. خدا را به یاد داشته باش و از شر وسوسه های ابلیس به او پناه ببر. خداوند کسی را که به او توسل کند ناامید رها نمی کند. اگر خدای ناکرده راه را گم کردی و در بیراه گم شدی، به صاحب زمین و زمان رو کن و نجاتت را از او بخواه.
حاج کریم پینه‌دوز با دست به عده‌ای که زیر طاق ایستاده بودن اشاره کرد و گفت:
آن جماعت را که می‌بینی همه راهی شمال هستند.
بله.
به همان راهی می‌روند که تو قصد کرده ای. چند روزی با آنان هم سفری و دوباره راحت جدا خواهد شد. با ایشان هم راه شو تا تنهایی راه بر تو سخت نگذرد.
بله.
کم گوی و درشت مگو. در راه‌های دور و غریب همراه از شمشیر بهتر است.
عمران سر تکون داد و به جماعت نگاه کرد. حاج کریم ادامه داد:
آنچه به تو گفتم همان چیزی است که اگر پسری داشتم به او میگفتم. تمام اینها از سر مهربانی بود.
عمران به پشت سرش نگاه کرد. راحله دختر حاج کریم به دیوار تکیه داده و ایستاده بود. حاج کریم از خورجینش پارچه‌ای بیرون آورد. بعد تای پارچه رو باز کرد و خنجری رو نشون عمران داد و گفت:
این خنجری است برای احتیاط.
من نمیتوانم خوبی های تو را جبران کنم پینه‌دوز. ما فقط یک شب با هم بودیم و من به اندازه دنیایی به تو مدیونم.
تو مدیون علی ابن موسر رضای جوان. ببخش اگر نمیتوانم شطرم را به تو هدیه دهم. برای دخترم راحل پیمودن این راه طولانی بی مرکب دشوار است. اگر برای ممکن بود شطرم را نیز به تو میبخشیدم. یاد رفتن تا خراسان برای من ساده تر و دوست داشتنی تر از این است که با مرکب بروم.
تا خراسان چقدر راه است؟
به حساب آن که روزها در راه باشیم و شبها اتراق کنیم نزدیک 7 روز.
پس راهی نیست.
همین راه را که در نظر تو اندک و کوتاه می آید، چه انسانهایی که سال به سال در دلشان نیت رفتنش را می کنند و در عمل پاهایشان یک قدم هم راهیشان نمی کند. حدیث خراسان حدیث بلاد دیگر نیست جوان، حدیث اقبال است. خانه علی ابن موسر رضا خانه خدا نیست، اما خانه کسی است که در دلش جز خدا نیست. خراسان بیشتر از آن که حدیث مسافت و جاده و راه باشد، حدیث طلب است. باید امام بطلبد تا دل بخواهد و پا برود. اگر امام بخواهد، تمام راه ها به او ختم خواهد شد.
کاش می شد از کلام تو بیشتر بهره ببرم. با سخنانت کنجکاوم می کنی تا هم راحت بیایم ولی ابن موسر رضا را از نزدیک ببینم. حیف که در سر هوای دیگری دارم.
تو به دنبال آب حیات خود باش. من هم به دنبال آب حیات خودم هستم. اگر به حرف و کلام من باشد که معتقدم آن آب که تو در جستجوی آنی وسوسه ایست که تو را از امام دور می کند. آن آب حیاتی که تو در پی آنی در خراسان می جوشد.
با شنیدن این حرف عمران توی فکر رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.